هموج یک چند روز بیشتری نبتونن تمرین بکنن، وگرنه فقط متاسفانه با مخصوصا شرایطی که فعلا در سال 2023 وجود داره که بسیار نگران کننده هم هست، بسیار چالش برانگیز هم هست، ما امیدوار هستیم که اتفاقات تلخی رخ نده. ما تلاش خود تا جایی که باشه مطمئن باشین تا منفی خالدینش انجام دادن هم کار ما با بازم انجام میدن. این خبر متاسفانه هم نگران کننده است و هم ناراحت کننده. ما امیدوار بودیم که تیم ملی بانوان ما بتونه در کافا شرکت بکنه، ما از به کافا هستیم، ولی متاسفانه عدم تشکیل تیم ملی فوتبال بانوان در این برهه زمانی یکی از مشکلاتی است که فدراسیون فوتبال افغانستان داره، به خاطر اینکه شما بهتر به جریان هستین که ظرفیت فوتبال بانوان افغانستان از کشور خارج شده، اکثریت مطلق فوتبالیست‌های بانوی ما در کشورهای مختلف پناهنده شدن، نیمه بیشترشان جواز گرفتن جواز سفر، نیمشان حتی هنوز نمیتونن سفر بکنن، هنوز نتونستن همون زندگی خود شروع بکنن، منهای چند تا از پلیرهای ما که در استرالیا و چند تا کشور دیگه پا به توپ شدن، اما خب ما بازیکن دیگه هم داریم، تنها بازیکنان نیستن، در خارج افغانهایی که سالها در خارج زندگی کردن. یکی از دلایلی که تیم ما در مسابقات شرکت نکرد به خاطر عدم تشکیل تیم بود که ما در این برهه زمانی سخت است که بتونیم تیم تشکیل بدیم، ولی خب ما امیدوار هستیم که بانوان ما بتونن به زودی شرایط بازی رو پیدا بکنن. من فکر میکنم قرار بشه تیم ملی بانوان ما حالا در رشته فوتسال و فوتبال و در کاتگوری های سنی مختلف اگر بخواهه در مسابقات کافا و آسیایی شرکت بکنه، استنباط می است که تیم از بیرون از افغانستان تشکیل خواهد شد.
و در مورد سرمربی بخش بانوان هم تصمیم گرفته شده در آینده؟
بله، بدون شک ما بدون مربی خود نمیتونیم کار بکنیم. چند گزینه روی میز هست، سرش کار و بررسی صورت گرفته میره عنقریب. من یک چیز بسیار مهم هم باید خدمتتون عرض بکنم، شما شاید سوال بعدیتان باشه، در حال حاضر یک بزرگترین مشکل فدراسیون فوتبال که تمام این گپا و تفاصیلی که ما شما انجام دادیم در گروه انمی کار است، ما هنوز بودجه سال 2023 خود دریافت نکردیم و این بودجه به معنای یک زنگ خطر میتونه باشه، به دلیل اینکه شما میفهمین که حساب سویف کد یعنی اکانت سویف بند است، یعنی هیچ پیسه از این جای دنیا ترانسفر نمیشه به داخل افغانستان. چیزی هم که در 2022 ما مصرف کردیم چیزی بوده که در اکانت ما بوده و با نظارت فیفا از بیرون از کشور از آلبانیا و جناب کارگر سیب از داخل با رهبری حالا پیسه را مصرف کردیم برای تیمای ملی خود و منظم در مسابقات شرکت کردن. ما همین لحظه متاسفانه مشکلات داریم برای برگزاری مسابقات درونی خود، برای اکثر چالش های دیگه، برای اعزام تیم ها، چون انمی پول هنوز به حساب ما نرسیده و احتمالی که به بحران گرفتار بشیم زیاد هست. فیفا ما در حال رایزنی و بررسی هستیم در این موضوع با فیفا، هر روز رهبری فدراسیون باشن در ارتباط است. ما امیدوارم این مشکل اول حل بشه که ما بتونیم یک مکانیزم رو پیدا بکنیم که پیسه و همون بودجه که نه تنها برای تیم های ملی است، برای ورکشاپ های ماست، برای معاش کارمندان ماست، برای لیگ قهرمانان هست، برای خیلی از مسائل دیگه است، این پول برسه در اختیار فدراسیون فوتبال افغانستان را طبق میکانیزمی که فیفا خودش تهیه خواهد کرد و انجام خواهد داد. سپس میتونیم در مورد تمام این مسائل صحبت بکنیم که تیم ملی بانوان ما، تیم ملی ساحلی ما، تیم ملی در مسابقات شرکت میکنه نمیکنه. من اول براتون گفتم که سال 2023 بسیار یک سال متفاوت و بسیار مهم است برای فوتبال افغانستان.
درست. و در مورد از این که در شرایط فعلی هم که قرار داریم، فکر میکنین انتخابات فدراسیون چه زمان برگزار خواهد شد بخاطر از این که سال هاست انتخابات برگزار نشده؟
انتخابات ما پارسال هم چندین باری موضوع رو عرض کردیم، هر لحظه انتخابات فدراسیون فوتبال ما آمادگیش داریم برای برگزاری انتخابات. شما میفهمید انتخابات فدراسیون فوتبال باید زیر نظر نهاد بین‌المللی برگزار بشه، یک انتخابات درون سازمانی هست ولی یک مسابقه، یک انتخابات بسیار مهم هست. همین رقم نمیشه که ما خود ما خواسته باشیم تاریخ مشخص کنیم، خود ما خواسته باشیم او را انجام بدیم. فیفا و UFC بعد در جریان از این موضوع قرار بگیره. ما از سال گذشته آمادگیش داشتیم، متاسفانه یکی پس از دیگری اتفاقات و در واقع اتفاقات تلخ باعث می شد که اتفاقی انتخابات به تعویق بیفته. همیالی هم اگر فیفا و UFC خواسته باشن بیاین تاریخ مشخص بکنن کاندیدای در واقع واجد شرایط ثبت نام بکنن، پروسه شروع بشه، فدراسیون آمادگیش داره و مطمئن باشین اتفاق رو خواهد داد، اول نه آخر. ولی من فکر میکنم ابتدا ما باید وضعیت کنونی را، مخصوصا حکومت برحال، یک کمک این موضوع چالش برانگیز است، من فکر میکنم این نظر ما است البته، ولی ما امیدواریم که همه چیز روی کاغذ شفاف و کاملا هویدا و زیر نظارت فیفا و اف سی انجام بشه.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
همیشه با ورزش بدنتان را قدرتمند نگه دارید و با استفاده از مواد مخدر نه بگویید. ورزش نشاط و سلامتی به بار می‌آورد و نشاط تباه‌کننده زندگی شماست. پس مواظب خود و خانواده‌تان باشید. دکتر ابراهیم الکوزای که تجربه زیاد در علوم طب ورزشی دارد و بعضاً در جهت تداوی معتادین تجربه داشته است، صحبت‌های ارزنده را در مورد نقش ورزش در کاهش و از بین بردن اعتیاد با ما شریک ساخته است که می‌تواند برای شما جالب باشد.
سلام خدمت شما و همه شنونده‌های رادیو آزادی. در ارتباط با نقش ورزش و اعتیاد میخوام چند کلمی با شما و سایر دوستان صحبت بکنم. متاسفانه مواد مخدر یکی از بلایای بزرگ و خطرناکیه که جامعه بشریت و تمدن امروزی رو تهدید میکنه. متاسفانه این مسئله در دههای اخیر در قشرهای مختلف سنی به خصوص جوانان رشد زیادی کرده. استعمال مواد مخدر میتونه نشان از یک بحران اجتماعی باشه، بحرانی که باعث بروز مشکلات خاص مثل از بین رفتن نهاد خانواده میشه، مثل انزوای او فرد، گوشه‌گیری فرد از اجتماع و در نهایت از بین رفتن یک بخش مهمی از جمعیت یک کشور که ایج بخش، مخصوصا ای بخش میتونستن فعالیت‌های اقتصادی خیلی خوبی داشته باشن شود. اعتیاد فرد را هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ جسمی مجبور میکنه تا به خاطر تسکین یک گمشده خودش به صورت مکرر از یک مواد خاصی، یک مواد مخدر استفاده بکنه. به همین خاطر همیشه در اعتیاد دو مقوله خیلی مهم بوده، یکی بحث پیشگیری و بحث بعدی بحث درمان از او یا تداوی از او است. خب پیشگیری یعنی که ما بیاییم یک کاری بکنیم تا از یک اتفاق بعد، یک نتیجه بدی که یک قرار هست بیفته، یک شرایط خطرناکی که ممکن است اتفاق بیفته، تا از او جلوگیری بشه قبل از اینکه او شرایط اتفاق بیفته. و بحث درمان هم به این مسئله هست که ما از تکرار مصرف مواد مخدر در فرد پیشگیری بکنیم. ورزش در هر دو بخش پیشگیری و تداوی میتونه نقش مهمی در زمینه اعتیاد داشته باشه. مزایای مختلفی برای ورزش و تأثیر اون بر اعتیاد ذکر شده که اگر بخوایم اونها رو به صورت دسته‌بندی ذکر بکنیم، سه مزیت فوق‌العاده‌ای که وجود داره، یک بحث رفع خستگی جسمی و فکری هست، بحث بعدی تقویت قوای حافظه فرد هست، قوای ذهنی از او هست، و بحث بعدی از او ورزش میتونه با بی‌حوصلگی، دلتنگی و نگرانی که در فرد میتونه ایجاد شوه مبارزه بکنه. شرکت در فعالیت‌های ورزشی یک تفریح سالم و یک ابزار مهمی برای رفع خستگی جسمی و فکری فرده. زندگی یک نواخت و ملالت‌آور برای یک جوان خوب نیست. جوان‌ها تمایل دارند تنوع پذیر باشند و مدام از یک حالت به حالت دیگری تغییر بکنند که اعتیاد می‌تونه این حالت و این به اصطلاح شرایط را برای اونها از لحاظ فکری برای یک لحظه ایجاد کنه. یعنی فرد برای یک لحظه احساس میکنه خب من به دنبال یک تنوع هستم. با ورزش کردن او حالت، او تنوع برش ایجاد میشه و فرد احساس تنوع طلبیی که در ذهن یک جوان هست به او دست میده. ورزش دو بُعد داره. یک بُعد جسمی هست، بُعد جسمی که باعث تندرستی جسم بدن هست، اما از لحاظ روحی هم میتونه تأثیراتی بر روان فرد داشته باشه. تحقیقات زیادی مشخص کرده که ورزش در موفقیت افراد هم میتونه تأثیرات مثبتی داشته باشه. ورزش در تعاملات اجتماعی، در برخورد افراد در جامعه، در کنار هم بودن، در تعاملاتی که در جامعه داره، در داشت بالا رفتن اعتماد به نفس، در دوری از انجام کارهای پرخطر، در جلوگیری از خودکشی و انزوا و در عدم تمایل به مصرف مواد مخدر میتونه نقش مهم و مؤثری داشته باشه.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
و بالاخره رسیدیم به معرفی یکی از سرشناسترین ورزشکاران تاریخ ورزش افغانستان، شخصیتی که باعث شد جهانیان افغانستان را از آدرس ورزش و مهربانی بشناسند. راشد خان آرمان نام آشنایی است که با شنیدن آن هر افغان احساس غرور و افتخار می کند. زندگی نامی مختصر از این ستاره کرکت افغانستان و جهان را به شما آماده کرده ایم، با هم می شنویم. راشد خان آرمان، کرکتر نامدار افغانستان و جهان، به تاریخ 29 سنباله سال 1377 هجری شمسی مصادف با 20 سپتامبر سال 1998 میلادی در ولایت ننگرهار و در شهر همیشه بهار جلال آباد واقع شرق افغانستان چشم به جهان گشود. وی در سنین نوجوانی با خانواده اش به علت ناامنی ولایت همیشه بهار افغانستان را ترک گفتند و روانه پاکستان گردیدند. عشق و علاقه زیادی که به کرکت داشت در آنجا در روی جاده ها و کوچه پس کوچه های پاکستان با همسن و سالانش کرکت بازی می کرد. سپس در تیم های نچندان مطرح به کرکتش ادامه داد تا اینکه پس از سپری کردن چند سال دوباره به افغانستان برگشت و از سوی مسئولین کرکت بورد اسبق افغانستان استعدادیابی شد و در سال 2015 برای نخستین بار در تیم ملی کرکت افغانستان جذب گردید. راشد خان اولین بازی یک روزه بین المللیش را به تاریخ 18 اکتبر سال 2015 مقابل تیم زیمبابوه انجام داد. در همین حال نخستین بازی 20 اووره خود را به تاریخ 26 اکتبر مقابل تیم زیمبابوه سپری کرد و به تاریخ 14 جون سال 2018 میلادی برای اولین بار تجربه بازی تست را در مقابل تیم ملی کرکت هندوستان به دست آورد. این کرکتر صاحب نام دنیا در بیش از 20 تیم‌های باشگاهی در سطح ملی و بین المللی تجربه بازی دارد که تا به حال هیچ کرکتر دیگر افغانستان به اندازه وی موفق به انجام آن نشده است. در فوریه سال 2018 راشد خان در 19 سالگی در صدر بهترین بالران جهان در کاتگوری رقابت‌های یک روزه بین المللی کرکت یا ODI قرار گرفت و به جوانترین کرکتر جهان مبدل گشت که به این موفقیت بزرگ دست یافته است. سپس در سپتامبر همان سال پس از درخششی که در جام کرکت آسیا برای افغانستان داشت، در جایگاه نخست بهترین آل راوندران جهان نیز ایستاد. راشد خان بعداً توانست که در صدر بهترین بالران 20 اووره کرکت دنیا نیز قرار بگیرد و پس از گذشت حدوداً 5 سال با فروزن نشیب‌های اندک همچنان در رده‌بندی فعلی بهترین کرکتران دنیا در سال 2023 در صدر بهترین بالران جهان در رقابت‌های 20 اووره کرکت قرار دارد و وی را از سایر ستاره‌های کرکت افغانستان مجزا می‌سازد. در دسامبر سال 2020 شورای بین المللی کرکت راشد خان را به عنوان بهترین بازیکن یک دهه اخیر جهان معرفی کرد که یکی از درخشانترین دستاوردهای تاریخ کرکت افغانستان به شمار می رود. راشد خان اخیراً موفق شد که به دومین کرکتر جهان تبدیل شود که توانسته 500 ویکت را در قالب رقابت‌های 20 اووره کرکت کسب کند. پیش از وی تنها دوین براو از وست‌اندیز به این موفقیت دست یافته بود. و تجربه بازی در لیگ های مختلف کرکت را در لیگ های معتبر بین المللی در کارنامه اش دارد که میتوان به لیگ های کرکت هندوستان، استرالیا، انگلستان، پاکستان، بنگلادش، وست اندیز، آفریقای جنوبی، امارات متحده عربی و افغانستان اشاره کرد که همکنون به عنوان کاپیتان تیم مای کیپ تاون در لیگ برتر کرکت آفریقای جنوبی بازی میکند و نیز به عنوان یکی از بازیکنان کلیدی تیم گجرات تیتانز که مدافع عنوان قهرمانی در لیگ برتر کرکت هندوستان است با کرکتش ادامه میدهد و در کنار آن در قالب همه فرمت های کرکت برای تیم ملی کرکت افغانستان مصروف به کسب افتخارات تاریخی است.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
با همین سخن برنامه ویسل را پایان می دهیم. هفته آینده من ذبیح الله شهزاد با یک برنامه ویسل دیگر با شما خواهم بود.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. به سلسله مصاحبه ها با مهمانان رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه ما دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد و سابق وزیر بازسازی و تجارت افغانستان هستند. و ناگفته نماند که من هم افتخار شاگردی استاد محترم را در فاکولته اقتصاد داشتم و همچنان قابل یادآوری است که ما در این برنامه مسائل سیاسی را نه، بلکه مسائل اجتماعی و مخصوصا روی شخصیت خود مهمان برنامه صحبت میکنیم. دکتر میر محمد امین فرهنگ یکی از شخصیت های شناخته شده و برجسته افغانستان هستند که تحصیلات عالی دارند و در فاکولته های مختلف آلمان تحصیل کردند و بعد از تحصیلات عالی در پوهنتون کابل در فاکولته اقتصاد ایفای وظیفه نمودند، اما در اثر تغییرات سیاسی در افغانستان ایشان زندانی شدند، آن هم در زندان پل چرخی. در قدم اول از استاد محترم در مورد زندگی شخصی خودشان پرسیدم که چنین جواب دادند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه تشکر از شما که همراه ما این مصاحبه انجام میتین و همطور که شما گفتین من نمیخوایم که راجع به مسائل سیاسی اینجا صحبت کنم. به صورت مقدمه برای شما به عرض میرسانم که ما در شهر کابل پیدا شدیم، در یک فامیل روشنفکر و نخبه افغانستان بود. پدر ما شهرت دارد در افغانستان، مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ، سیاستمدار، اقتصاددان و معارف افغانستان بود و پدرکلان ما مرحوم سید عبید خان در وقت علازات امان الله خان و نادر خان و علازات محمد ظاهر شاه تقریبا در امور دولتی داخل بود و 26 سال اخیر عمر خود رئیس مستوفی ولایت کابل با یعنی کار میکرد. ما خود ما دوره طفلی را در آغوش خانواده خود بسیار به خوبی طی کردیم و بعد از او داخل لیسه استقلال شدم و از اونجا فارغ تحصیل شده به پوانزه اقتصاد داخل شدم. تحصیلات خود را ختم کردم و در کادر تدریسی پوانزه اقتصاد قبول شدم. این در اواخر دوره سلطنت محمد ظاهر شاه بود و بعد از او در چوکات پروگرام توامیتی که پوانزه اقتصاد پوانتون کابل با پوانتونهای کلن، بن و بوخوم در آلمان داشت، برای تحصیلات عالی به آلمان آمدم و در شهر کلن تحصیلات خود در رشته اقتصاد تا درجه دکترا به اتمام رساندم و بعد از او واپس به افغانستان مراجعه کردم. در اوائل سال اول یا ماهای اول جمهوریت سردار محمد داود خان بود، در پوانزه اقتصاد شروع به کار کردم و برای تا آخر دوره سردار محمد داود خان در پوانزه اقتصاد به حیث استاد و عامل دپارتمنت سیاست ها و تئوری های اقتصادی انجام وظیفه انجام دادم و بعد از او با آمدن کمونیست ها به همراه یک تعداد از استادان پوهنتون ما یک نهاد مقاومت بر علیه رژیم کمونیستی را در نفس پوهنتون کابل تأسیس کردیم به نام وحدت ملی و که یک تعداد از استادای فاکولته طب و فاکولته اقتصاد به او شامل بودند که اگر پسانتر واسواسی نامایشون را به شما میگم. و بعد از او ما متاسفانه که کشف شد توسط یک خیانتی که صورت گرفت و ما محبوس شدیم، تقریبا یک و نیم سال در زندان پلیچرخی تیر کردیم، بسیار به مشکلات و غیره، با مشکلاتی که در همون وقت بود دیگه گورکوف خبر دارن، شکنجه ها و زدن کندن و گپ ها. و بعد از او با آمدن ببرک کارمل ما از محبت خلاص شدیم و من مهاجر شدم به آلمان و در آلمان در نهاد اصولا یا نهاد انجمن وحدت ملی و مبارزه برای آزادی افغانستان همراه دکتر یوسف خان صدر اعظم سابق افغانستان و یک تعداد دیگه نخبگان افغانستان فعالیت خود را در اروپا و اینا شروع کردیم. چند بار به افغانستان رفتیم، با مجاهدین ملاقات ها کردیم و در این زمان ما به همراه حرکت پادشاه سابق افغانستان محمد ظاهر شاه همکار شدم و در اونجا در روم بودم یک مدتی، در دفتر از اونا کار میکردم و بالاخره تا یکی بازی واقعات شد و کنفرانس بن شد، در کنفرانس بن ما شرکت داشتم و از اونجا به حیث وزیر و افغانستان آمدم و 6 یا 7 سال اول در کابینه آقای کرزی بودم و بعد از او کار دولتی را ترک کردم و یعنی 15 سال میشه که در افغانستان بودم و با آمدن طالبا و پیش از اون مریض شدم، آمدم برای معالجه به هندوستان و از اونجا به آلمان که واقعی چی هستم این مریضی که از کرونا شد و بعد از او باز به می آلمان ماندم دیگه، این واقعات شده فعلا به حالت اجباری مهاجرت باز قرار دارم.
بله استاد محترم، ساز معلومات دقیق مختصر ارائه کردین، منتها یک چیز در اینجا کمبود بود، اگر ما در پارچه خود ایره نشته نکنم مرا ناکام میکردین، حتما تاریخ نگفتین، روز تولد تا نگفتین دیگه، می تاریخ فراموش کردین. سب
کدام تاریخ؟
یعنی تاریخ تولدتان، تاریخ رفتن به مکتب، تاریخ فارغ شدن از فاکولته.
ما در سال 1938 تولد شدیم، حالی اونه باز حساب کنین 80 چند ساله میشم، مکتب رفتیم به 6 سالگی و بعد از او به فاکولته شامل شدیم، 12 سال مکتب و بعد از فاکولته و بعد از تحصیلات کلیزی تا شروع دوره سرانماد داود خان میشه که بعد از او باز به کار عملی به حیث استاد شروع کردیم.
خب استاد محترم، در این دوره که شما تحصیلات کردین، بهترین خاطراتتان چی است؟ به طور مثال که ما بفهمیم، شاگردا بفهمن، از ما شاگردا خوش هستین، خفه هستین، خاطرات تلختان شاید همی شاگردا باشه.
نه نه، هیچ، برعکس، بسیار خاطرات خوش دارم. بهترین دوره کار ما در پوهنتون کابل بود که مدت 5 سال ما توانستم که به همراه یک تعداد از همکاران دیگه ما که بودن، ما توانستیم که همون سیستم تدریسی پوانزه اقتصاد پوانتون کابل را طور عیار بسازیم که واقعا سویه تعلیمی و تدریسی بسیار بلند رفت، به ترتیبی که یعنی در منطقه یکی از بهترین فاکولته های اقتصاد منطقه شد و این را بزروی عظیم میگم که تعریف خودی نشه، بلکه آقای اوشنگ نهاوندی که رئیس دانشگاه تهران بود در سال 1976 یا 77 بود، آمد به کابل برای دیدن پوهنتون کابل و وقتی که فاکولته ها رو دید و فاکولته اقتصاد که آمد و تدریس و مضامین و طرز تدریسی ها رو دید، اعتراف کرد که از نظر علمی پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل از فاکولته اقتصاد پوهنتون یا دانشگاه تهران که در سویش بسیار بلندتر است، اما از نظر تأسیسات و امارات و وسایل و اینا شاید اونا معتبرتر بودن، از گفت از ما بهتر است، یعنی علمیت ما را بلندتر نشان داد. و در عین زمان در امو سالها تعداد شاگردان از خارج و افغانستان می آمدن برای از اینکه در افغانستان در فاکولته اقتصاد تحصیلات خود را تکمیل کنند، اما ما قبول کردن نمی تونستیم برای اینکه جای کم داشتیم، محصول زیاد داشتیم، ما مجبور بودیم که حتی هفته چند روز از ساعت 6 صبح تا 6 شام به صورت مسلسل درس بدیم در چند شفت، برای اینکه جای کم داشتیم و محصل زیاد داشتیم. اما دوره بسیار خوش بود، با محصلین بسیار خوش بودیم، بسیار علاقه داشتن و بسیار به خوبی، یعنی یک رابطه احترام‌کاری نه و در عین همان دوستانه و دوستانه بسیار خوب بین ما و شاگردها وجود داشت. یعنی شما به این شاگرد ما بگویید که از ما چی انتباه گرفته بودیم.
والله استاد محترم، ما شاگردها خو در فاکولته اقتصاد از هم استادا بسیار جد خوش بودیم. کلشان تحصیلات عالی داشتن، تجارب خوب داشتن، خوب درس میدادن و ما با شوق درس میخواندیم، یعنی علاقه داشتیم یاد بگیریم. از اون نقطه نظر ما افتخار میکنیم در دوران، واقعا در دوران که ما درس خواندیم فوق العاده سویه عالی داشت در افغانستان فاکولته اقتصاد. خب به هر حال استاد محترم، یک موضوع دیگه، یک کمک اگر شوخی کنیم، ما که اول شما را دیدیم در صنف پیشانیتان بسیار ترش بود، یک قسم میترسیدیم صاحب چرا این پیشانیتان اینقدر ترش میباشه، منتها باز که گپ میزنیم خوشخوی آدم هستین، از پیشانیتان ما میترسیدیم، سبب از چی بود صاحب؟
شاگردان از من نمیترسیدن، ما یک روابط بسیار دوستانه هم را شاگردان داشتم. خب من تیپ من در است که یک کمک من تو خود جدی میگیرم، میره بسیار کسا برام میگن، اما اوتر نیست، من یک آدم خوشمشرب هستم، همراه هر کس زود به روابط خوب برقرار میکنم و همراه شاگردان همچنان. شما شاید باشم که من وقتی که درس میدادم، لکچر میدادم، یک در مابین یکان فکایام میگفتم، کلی خندام میدادم، یکان چیزا بود دیگه. خب این دیگه مربوط به ترتیب هر انسان است، بعضی کسا بسیار به پیشانی واز می باشن، یکان تو پیشانی ترش، اما قلب آرام و خوش می داشته باشن و خوب می داشته باشن. من خود از این جمله می دانم.
به خاطر از این که شاگردای افغانستان در آینده شاگردای لایق باشن به نتایجی که به معراج که شما رسیدین، همونطور کسا بسیار زیاد خود برسانن، به شاگردا چی توصیه می کنین؟ چی کنن که شاگردای لایق باشن سب؟
چیزی که بسیار مهم است، شاگردا در یک فاکولته، در یک پوهنزه، نباید که تنها به مو لکچر و درسی که استاد میته به او قناعت کنند، بلکه باید است مطالعه کنند و در پیرامون درس هایی که در اونجا فرا میگیرند باید است خودشان هم یک ابتکار به خرج بتن و کتاب مطالعه کنند، مقالات مطالعه کنند، اوضای روز خود وارد بسازند، اوضای اقتصادی، اوضای سیاسی، چرا تمام این مسائلی که به دیگه بسته است، مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و اینا که با دیگه ارتباط بسیار مستقیم داره. ما که در فاکولته بودیم، اون شما شاید شاهد باشین که یک کاری که میکردیم این بود که در پالوی صنفهای درسی وقتی که لکچر میدادیم، سیمینارها هم دایر میکردیم و در اونجا برای شاگردا موضوعات مسائل اقتصادی جهانی و افغانستان را میدادیم که برن تحقیق کنن، مطالعه کنن و بیان یک روز در صنف لکچر بتن خودشان و باز با دیگه شاگردا و با استاد خود بحث و جدال بکنن. این کار ما انجام میدادیم و من بسیار به این شوق داشتم، این شاگردا را به کار منداخت. کار دیگه که من میکردم در اون وقت و این توصیه میکنم بکنم که در صنف وقتی که تعداد شاگردان زیاد میشن، گروپ های کاری بسازن، دو سه نفر یک جای شن، یک نفر به دقت گوش کنه لکچر، یک نفر فقط نوت بگیره، یک نفر اردو رو کنترل کنه و بعد با هم وقتی که درس تکمیل میشه برن ببینن که چی چیزا را امروز فرا گرفتن، موره منسجم بسازن و بعد از برای ازو برن در کتابخانه مواد اضافی پیدا کنن و او را با درسی که فرا گرفتن یک جای کنن و این ترتیب معلومات خود را زیاد کرده میتونن. این ترتیب است که در دنیا همتر مروج است و این باید در پوهنتونای افغانستان هم همیشه.
استاد محترم، امی فاکولته اقتصاد استادای ما بسیار زیاد تشویق میکردن، میگفتن که اگر فاکولته اقتصاد نباشه، یعنی مردم اقتصاد نفهمه، کار اقتصادی را نفهمه، هیچ کارم پیش نمیره، نه دکتر سی کار کرده میتونه، نه انجینیر کار کرده میتونه. از خاطر ما رو بسیار زیاد تشویق میکردن، میگفتن فاکولته اقتصاد بهترین فاکولته است در پوهنتون. شما به این فکر هستین یا چطور؟
خب من ایره نمیگم که فاکولته اقتصاد بهترین فاکولته یا مهمترین فاکولته بود. هر رشته که در پوهنتون کابل تدریس میشد برای افغانستان حیاتی بود. چه فاکولته حقوق بود، چه فاکولته طب بود، چه فاکولته انجینری بود، چه فاکولته اقتصاد بود، چه فاکولته ادبیات و هنرهای زیبا بود و هر کدامش که الان نام بگیریم، به یک بخشی از جامعه افغانستان، از افغانستان را تمثیل میکردن و برازو مهارت ها و اشخاص فنی تربیه میکردن. در این شکل نیست که فاکولته اقتصاد همونطور که من بیشتر گفتم با تحولی که آمد، با تغییراتی که در سیستم تدریسی ما آوردیم، سیستم سمستری را شامل کردیم، در اینجا ما به 7-8 دپارتمنت تقسیم کردیم که میتونستن در 2 سال اول تئوری های عمومی را فرا بگیرن شاگردا و در 2 سال اخیر باز در رشته های اختصاصی میرفتن که بر هر بخش اقتصادی افغانستان نفر تربیه میشد. این همینطور به فاکولته دیگه هم به عین شکل بود. از اون خاطر میره من گفته نمیتونم ادعا کرده نمیتونم که بهترین کلش فاکولته اقتصاد بود باز دیگه هم میامد. نه، هر کدام به نوبه خود از اهمیت و از تأثیر بزرگ در افغانستان برخوردار بودن.
خب راجع به خاطرات تلختان چیز نگفتین، خاطرات تلخ که شما اثر گذارندین چی است؟
خاطرات تلخ زیاد من در دوره تدریس و اینا ندارم، فقط چیزی که هست خب در مسائل سیاسی یک اندازه مشکلات برام ایجاد شد که حالا نمیخوام اینجا صحبت کنم، چرا اینجا ما سر سیاست صحبت نمی کنیم. اما در دوران فاکولته چیزی که مرا کمی متاثر ساخت بعد از اینکه کودتای 7 ثور شد و ما با یک تعداد از استادان مثل مرحوم دکتر عزیزالله لودین، مرحوم دکتر غلام محمد نیاز، مرحوم دکتر اختر محمد مستمندی، مرحوم دکتر محمد عثمان هاشمی و همچنان یک تعداد بعد که ما یک جای شدیم و دکتر فیض الله کاظم که فعلا در امریکا زندگی میکنه و شکر حیات داره، ما همین فعالیت های خود شروع کردیم و بعد از او حبس شدیم. در بعد در اون وقتی که ما دستگیر شدیم و دیگه شدیم، یک تعداد از استادا 1-2 نفری بودن که ارتباطات با امی رژیم کمونیستی داشتن، اونا ما را بسیار سر ما کارهای بده امرای ما کردن، در حالی که ما هم کارهای بسیار خوبی از اونا در وقت فاکولته بودیم. اما اونا باز پسان چهره اصلی خود نشان دادن. از اون آیه باز خاطرات تلخ داریم، اما دیگه نمیخوایم که راجع به اون چیزا علی پس صحبت کنم. اونم شرایط اوتر بود، اونا هم پسان شاید از اون کارهای خود پشیمان شدن، یکی دو نفرشان حتی از بین رفتن، خودشان پس به جزای اعمال خود رسیدن. بود دیگه چیزایی بود که سر کل مردم افغانستان آمد، سر امام عادل قیاس. از اون خاطر یک ماتم عمومی در افغانستان بود.
منتها امی دوران پلوچرخی را یک کم که اگر سر صحبت بکنین، برای اینکه از هر کس متفاوت چیزا را شنیدیم در اونجا چگونه مثلا رفتار میشد، این موضوع است که بسیاری ها تاریخ میخواین حالا تغییر بتن، یعنی یا را اگر منحص شاهدای عینی که در زندان سپری کردین چطور تیر شد، چطور یعنی شما شاهد عینی و هم عالم هستین که یا را به شکلی که هست اگر به زبان بیارین در اینجا یادگاری باشه بد نخواد شد.
بله، زندان پلوچرخی یکی از دهشتناکترین زندان‌های شاید در دنیا بوده باشه. چرا؟ اول باید بگویم که وقتی که ما حبس شدیم، ما را به زندان پلوچرخی بردن. زندان پلوچرخی تقریبا در بلاک دوم که ما را بردن، بلاک دوم خالی بود، هیچ کس نبود. ما یک تعداد ما بودیم. اینجا ما را در شب پیشتر از حبس شده بودیم و ما در وزارت داخله در تحقیقات بود که همین واقعه کشف شد، همون کودتای قادر و پرچمی ها که میخواستن برای ترکی و اینا کودتا کنن. این در تابستان سال 1378 بود، نه در شروع 2-3 ماه بعد از کودتا بود. در اینجا ما را بردن به پل چرخی و اینجا که رفتیم بلاک دوم به کلی خالی بود. 40-50 نفر از محبس دیمزنگ به اونجا بردن که ما هم در اون جمله بودم. به مجرد که ما اونجا رفتیم بعد از این کشف همین حادثه کودتای قادر، یک دفعه این زندان پر شد و از اشخاص مختلف از ولایات و از هر جای آورده رفتن، در حدود 1000 نفر اینجا شد. و بعد از شروع شد شبانه موترها می آمدن هر شب و یک تعداد را می بردن، خصوصا صاحب منصبا و سران اقوام و مردمای ولایات و یارا می بردن و همچنان یک تعداد اعضای همو شودهی ها در اونجا بندی بودن و باز پرچمی ها آمدن، پرچمی ها را گرفتن و بعد از این کودتا اونا داخل شدن. اینا رو می بردن و ما هیچ نمی فهمیدیم کجا میرن. ما فکر میکردیم که اینا خلاص میشن، تا ای که عسکرایی که اونجا بودن اونا آهسته آهسته مردمای خوب بودن، و عسکرای که اونجا وظیفه دار بودن از مردم محلی و مردم مهربان بودن، همراه ما وضعیت خوب میکردن. ما از عاملین خود بسیار میترسیدن، چرا قماندان معبس و بعض مرمودینشون بسیار ظالم بودن، می آمدن به حکم خود مردم می کشند می بردن می کشند. بسیار اگروزای بد ما دیدیم. از او خاطر این معوض در مدتی که من یک و نیم سالی که اونجا بودم یا چیز زیادتر یک دو سه دفعه این معوض پر شد، تا به جای پر شد که دو اتاقا جای نبود، به دالیزا مردم ها را انداختن و بازش پس خالی می شد. پس آن وقتی که پرسان کردیم و عسکرها بر ما گفتن که شما فکر نکنید اکثریتی از اینا را می برن و در پولیگون و اینجا به قتل می رسانند و اگر همیال اونجا را مردم بپالن و همی کار انجام بتن، من یقین دارم که به هزارها و هزار جسدهای باقی مانده اجساد مردم در اطراف پیدا میشه که کشتن و به بلدوزرها بردن انداختن. این از اون فجایع بسیار کلانی بود که در دوره ترکی و حفیظ الله امین در افغانستان صورت گرفت و من شاهد عینی از او بودم. بعد از او به دوره پرچم اینا که آمدن باز هم بسیار مردم بندی شدن، اما من چون در زندان نبودم دوباره از او کدام شهادت عینی دادن نمیتونم.
شما که این موضوع را سر تیر کردین، تنها خودتان نه، تمام فامیلتان، دوستایتان، اینا در بیرون پلچرخی پریشان بودن، اونا چطور میتونستن از شما خبر بگیرن؟
ما در این مدت که من در اونجا بودم هیچ عضو فامیل خود دیگه نمیتونستم خبر من نبود، اونا آمده نمیزنن، فقط هر 15 روز بعد یک روز پایوازی بود، یک مقدار سامان و مواد خوراکه و بعد لباس و اماره می آوردن در پشت دروازه کلان معبس. اونجا خانم ممرای اولادای می آمدن، پدر می آمد و مادر می آمدن اینا و باز اونجا استاد می شدن، باز عسکرا می آمدن و سامانا رو می گرفتن می بردن، باز او کنترل می شد و رختا و اینا رو واز می کردن و می دیدن و حتی اتر می کردن که مثلا یک کاسه ماست اگه می بود یا یک نان می بود رو به قاشق خوب گت می کردن می دیدن که دلای از این چیز نباشه، باز او رو بر ما می آوردن، رختا خاکپر و مواد غذایی گد و گد و بسیار وضع خراب. این می حالت بود دیگه، ما کسی رو دیدن نمیشوند، اونا رو دیدن نمیشوند. از روز که حبس شدیم تا روز که پس بر آمدیم، نه فامیل ما رو دید نه ما اونا رو دیدیم و هیچ نمیفهمیدیم که سر از اونا چی آمده، اونا نمیفهمیدیم سر ما چی آمده. بعضا نتایتر میشد که می آمدن پای سامانای ما رو که از کرا که می آوردن ما رو پیدا کردن، نمیتونستن در مامن خبندی ها پس می بردن سامانا رو، اونجا سر از اونا ماتم می شد، میگم اون از کرا می بردن ما اینه نیافتیم، پس اونا فکر می کردن که ما رو بردن فکر کشتن، چون می فهمیدن که بسیار مردم کشته می شن. بسیار یک دوره تاریک و خراب بود، بسیار خراب بود. من این تمامش با جزئیاتش در خاطرات خود نوشتم که انشاءالله نشر خواهد شد.
خب به این موضوع که در زندان ها چی گذشت، در این مورد حال فعلا هیچ یاد نمیشه، یعنی قسم جلوه داده میشه که فقط اون دوران ها بسیار خوب بوده، حال خرابتر
بود. من این با کلی غلط است، کسایی که ندیدن اینطور فکر میکنن و حتی در مورد نجیب و اینا هم فکر میکنن که اینا فرشته های دوران بودن، اونطور نبوده، بسیار فجایه کلان کلگیتی شایزنا دادن میره و آدم باید از بگویه. اما پسانی که با سیاست رو تغییر دادن، شما ببینین بعد از این که در افغانستان پس دیموکراسی آمد، یک دهه کلی از اینا در میدان در آمدن و دور خود را میگن بهترین دوره بود و دیگه خراب بود. من نمیگم که دورهای دیگه هم خوب بود، دورهای بسیار خراب افغانستان داشته، دورهای خوب هم داشته، اما متاسفانه که دورهای که از روز که هفت ثور که کودتای کمونیستا شد، بعد از او دوره‌های بعدی که آمد، متاسفانه ما چیزای خوب در افغانستان ندیدیم، به جز از زدن و کشتن و جنگ و خانه جنگی، چی در دوره کمونیستا، چی در دوره مجاهدین، چی در دوره اول طالبا و حتی در این دوره جمهوریت ما شما دیدیم که در افغانستان چی حال بود، جنگ‌های داخلی و دیگه و دیگه، انتحاری ها و دیگه و دیگه که اصلا ایجاب نمی کرد. می تانستن افغان ها با هم بشینن صحبت کنن. این پروگرام ما انجام دادیم، جمع کردیم مردم چند بار که بیاین با هم بشینین، هر فکر و مفکوری که دارین بیاین با هم صحبت کنین، یک راه حل افغانی پیدا کنین برای مملکت خود. اما هر کدام نظر به خود خواهی های خود نمی کردن، اون نتایج کلشان دیدن که هیچ کدام به یک ثمر نرسیدن، کلشان از بین رفتن و آینده معلوم نیست که کی به میدان میمانه. من یقین دارم که به این شرایط نمیمانه، پس تغییر میکنه. از او خاطر باید از ما مردم افغانستان پس به هوش بیاییم و دوره هم جمع شویم و با هم همین گذشته ها رو میگویم یکی فراموش کنن، آل با هم بشینن صحبت کنن و یک راه حل افغانی مطابق به شرایط مملکت خود پیدا کنیم.
استاد، یک موضوع جالبی است که در افغانستان 50 سال گذشته حداقل اگر از نظر بگذرانیم هیچ ملامت پیدا نمیشه، کلی میگه ما کارهای خوب کردیم دیگران ملامت است. یعنی ملامت کی است به نظر شما؟
ملامتی یک چیزی است که در هر کشور، در هر سازمان، در سیاسی، در هر دولت وجود داره. شما به پیشرفته ترین ممالک که امریکا باشه، آلمان باشه یا به ممالک دیگه باشن که ببینین، در اونجا ملامتی های زیاده بعد از ختم دوره کاری یک کسی در سیاست پیدا میشه، اما اینا همی توانایی را دارن، همی استعداد دارن که اشتباهات خود را اعتراف میکنن و میگن که این اشتباهات از ما صورت گرفت، اما در عین زمان در صدد اصلاح از میشن و کمک میکنن تا دستجمعی اصلاح کنن. اینی می خصوصیت ما نداریم. هر کدام ما میگیم که منم و دیگرها بد بودن، در حالی که اطور نیست. دیگر هر کس هم خوب بوده هم بد بوده، به شمول همی طالبا و کمونیستا باز کارهای خوب هم داشتن، میگیرن نمیگم، اما به ترکیبی که اینا روش میکردن با مردم برخورد میکردن، اونو بسیار خراب بود که حتی همو اعمالشان و همو برخوردشان، همو اعمال خوبشان را تحت شعای خود قرار میداد و از بین میبرد و نتیجه یک بی‌اعتمادی عمومی در تمام کشور پیدا میشد که متاسفانه تا امروز دوام داره.
که سببهای که افغانستان به این حال افتاد به نظر شما استاد عدم موجودیت احزاب سیاسی حقیقی نیست؟
خب یک از اشتباهاتی بود که در دهه دموکراسی وقتی که قانون اساسی نو پاس شد در سال 1343، بعد از او قانون احزاب سیاسی هم تصویت شد و از پارلمان اینا تیر شد و برای توشی به پادشاه سپرده شد، اما پادشاه متاسفانه او را توشی نکرد و ماند. از او خاطر به عوض از اینکه احزاب قانونی بیاین که اونا تحت کنترل باشن و بتانن که نیکی دیگر را تحمل کنن و مثل که در تمام دنیا انکشاف سیاسی صورت گرفته و احزاب و مفکوره ها استه استه جایگاه خود پیدا کردن در جامعه و او احزابی که مطلوب نبودن و ناترد شدن خود به خود، در یک سیستم حزبی همطور است، احزاب نامطلوب خود به خود ترد میشد. در افغانستان این کار صورت نگرفت. چیزی که شد، احزاب به صورت غیر قانونی رفتن خود انکشاف دادن و هیچ کسی کنترل هم نکرد و نتایجشون رو دیدیم که منجر به کودتاها و اینا شد و حالت آرام انکشاف دموکراسی در افغانستان مختل کردن و چیزهایی در افغانستان آمد تا به امروز که ما روی خوشی و آرامی رو ندیدیم. اشتباهات دوره دموکراسی، دهه دموکراسی بود که قانون احزاب توشی نشد.
استاد محترم، به نظر شما رای حل چاره چیه در افغانستان؟ چی باید شود که از این بدبختی و از این جنجالا خلاص شود افغانستان؟
هر کس، هر گروه سیاسی، هر مدعی قدرت باید بدانه که به تنهایی نمیتونه در افغانستان حکومت کنه و به صورت دوامدار. باید از همه با هم بنشینن، یک دیالوگ بین لفانی را به ابتکار و تشبث خود شروع کنن و با هم یکی دیگر بپذیرن، با هم بحث کنن، جدل کنن، بزنن یکی دیگر خود لط کنن در مجلس، اما افغانی باشن، یک نهاد افغانی را ایجاد کنن، در اونجا با هم به توافق برسن و راهای حل پیدا کنن و یکی دیگر خود را بپذیرن و بالاخره این مملکت را آرام بسازن. اینمی یگانه راست. ای که با در کدام انحصارگری به طرف ازو بره و قدرت بر خود تنها بخواه، این در افغانستان نه در گذشته نتیجه داده، نه حال نتیجه میده و نه در آینده نتیجه خواهد داد.
دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد، سابق وزیر بازسازی و تجارت افغانستان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
از شما هم تشکر میکنم.
دم مزنه یاران، دم مزنه، دم مزنه گل باغ سر کشی، بلبل گلشن و چمن باد پر کشی، دم مزنه گل باغ سر کشی، بلبل گلشن و چمن باد پر کشی، دم مزنه یاران، دم مزنه، دم مزنه یاران، دم مزنه. مجلس با ما درد وفا می دهد، بر لب تشنگان آب وفا می دهد، ساقی مجلس با ما درد وفا می دهد، بر لب تشنگان آب وفا می دهد، دم مزنی یاران، دم مزنی، دم مزنی یاران، دم مزنی، دم مزنی که گل با باد سر کشید، بلبل گلشن با چمن باد سر کشید، دم مزنه که گل با باد سر کشید، بلبل گلشن با چمن باد سر کشید،
دم مزنه یارم دم مزنه، دم مزنه یارم دم مزنه.
Thank you.